ایالات متحده بیش از 500 شخص و نهاد روسی را تحریم می کند. همزمان بریتانیا از تحریم 50 فرد حقیقی و حقوقی با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داد. هشدار اسرائیل به جمهوری اسلامی در رابطه با ارسال محموله‌های تسلیحاتی به حزب الله لبنان. وزیر خارجه اسرائیل گفته تهران ادامه دهد اسرائیل اقدام می‌کند. و کیک محبوب من جایزه بهترین فیلم منتقدان بین‌المللی را در جشنواره برلین برد. همچنان با ما همراه باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در آستانه سومین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین اعلام کرد واشنگتن بیش از 500 شخص و نهاد را که در این تهاجم نقش داشته‌اند هدف تحریم قرار می‌دهد. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها گسترده‌ترین تحریم‌ها از زمان آغاز جنگ اوکراین است که در یک نوبت علیه روسیه وضع می‌شود. تحریم‌هایی که همزمان با مرگ الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه در یکی از زندان‌های قطب شمال اتفاق می‌افتد. همزمان بریتانیا از تحریم بیش از 50 فرد حقیقی و حقوقی دیگر با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داد. درباره این تحریم‌ها و گستردگی اون گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا که در ادامه می‌شنوید.
مسئله عمده‌ای که وجود داره اینه که آقای پوتین بر این باور هست که اگر رفتار شوک‌آوری به غرب نشان بده میتونه غربی‌ها رو تسلیم بکنه یا در تصمیمشون برای حمایت از اوکراین مردد بکنه. حالا دولت آقای بایدن آمده با اعمال این تحریم‌ها میخواد نشون بده که هیچ گونه تأثیر تردیدآوری در رفتارشون نخواهد بود، به خاطر اینی که میخوان آقای پوتین رو نگه دارن از اینی که نتونه تعرضات بیشتری. حالا این تحریم ها درسته که وزارت خزانه داری امریکا میگه گسترده ترین از لحاظ ابعاد هست از آغاز جنگ اوکراین، ولی ما باید ببینیم که تا چه میزانی این کارایی داره. تحریم ها به خودی خودشون ممکنه که میزان کارایی محدودی داشته باشن، این از یک طرفه. از طرف دیگر تحریم ها دراز مدت تاثیرگذار هستند. در کوتاه مدت ممکنه که هیچ تغییری در روند رفتاری اون شخص یا کشوری که مورد تحریم قرار میگیره نداشته باشه.
یعنی شما معتقد هستید که چون این اقدام هایی نمیتونه پوتین رو متوقف بکنه برخلاف چیزی که آمریکا ادعا میکنه؟
بنده عرض میکنم که ممکنه بتونه پوتین رو باز بداره، اما در کوتاه مدت چون تأثیرش لمس نخواهد شد، پوتین وقت همه کشورهای دیگری که تحت تحریم قرار میگیرن بر این باور هستن که پس ما میتونیم به روند خودمون ادامه بدیم. از اینی که عرض میکنم کوتاه مدت، یعنی حد اگر ما انتظار داشته باشیم که این تحریم ها بتونه در 3 تا 6 تا 9 ماه آینده روند رفتاری آقای پوتین رو عوض بکنه، نه این گونه نخواهد بود. اما در فرای اون وقتی که میزان بودجه آقای پوتین، برای اینکه الان پوتین یه مقدار زیادی از بودجهش رو هم از اعمال فشار بر افراد بسیار متمول داره به دست میاره، وقتی همه اونها و دارایی های بین المللی اونها هم زیر تحریم ها رفته باشه، خب مسلما دسترسی به اون نقدینگی کم خواهد بود و آقای پوتین هم نمیتونه روند خودش رو ادامه بده. ولی خب ایشون هم سعی میکنه با فشار آوردن روی دولت های دست نشانده ای مثل دولت جمهوری اسلامی بتونه از آب گلالود ماهی بگیره.
آقای سمیعی، به نظر میرسه نوک پیکان این تحریم ها، حالا هم وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا، هم تحریم های همزمان بریتانیا، به سمت توان تسلیحاتی حکومت کرملین هست. چرا فقط توان تسلیحاتی حکومت نشانه رفته؟
ببینید اینا به این دلیل هست که میگن اگر توان تسلیحاتی رو ما از پوتین بگیریم، الان در میان مردم خود روسیه این جنگ برای پوتین هیچ جایگاهی نداره. علاوه بر این که پوتین تا الان 1,300,000 نفر سرباز رو وارد این تخاصم کرده و عده بسیار زیادی کشته داده. اینها میدونن که اگر روی قدرت تسلیحاتی و توانمندی نظامی پوتین فشار بذارن و اونجا رو فشار اعمال بکنن، پوتین دیگه راه فرار دیگری براش نمیمونه. البته پوتین هم نشون داده که از طریق اعمال نفوذ به کشورهای دیگر و به دولتهایی که به نوعی نیازمندش هستن و دست نشاندش هستن، مثل جمهوری اسلامی، میتونه امورات کوتاه مدت خودش رو بگذرونه. ولی این تحریمای تسلیحاتی برای این هست که بتونن قدرت زورآزمایی دراز مدت پوتین رو ازش بگیرن.
وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد صبر کشورش در برابر تداوم ارسال محموله‌های تسلیحاتی ایران به گروه حزب الله لبنان رو به پایان است و ممکن است اسرائیل در این زمینه اقدام کند. اسرائیل کاتس در نامه به شورای امنیت سازمان ملل گفته که جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض فاحش قطعنامه‌های 1701، 2231 و 1540 شورای امنیت شده. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، پرسیدم که منظور وزیر خارجه اسرائیل از اقدام در برابر ارسال محموله‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حزب الله چیست؟
به نظر میاد که ماجرای شمال اسرائیل داره صحبت میکنه، یعنی این که همچنان در همون حوزه شمال اسرائیل و جنوب لبنان فعالتر میشن. در نظرم بگیریم که خب اقداماتی داره انجام میشه ظرف سالهای گذشته و بعد از شروع جنگ غزه عملیات اسرائیل در درون خاک سوریه هم بیش از پیش تشدید شده. این نام خب در وهله اول میتونه یک پشتوانه توجیه و توضیحی باشه برای اینکه چرا اسرائیل داره این اقدامات انجام میده و محقه که رسلا این ارسال سلاح برای حزب الله رو متوقف بکنه. و خب از اون بر اینکه اگر یه موقع مسئله گسترش پیدا بکنه یا بخواد وارد جنگم باشه اسرائیل علیه حزب الله، جنگ گسترده تر، باز هم این نامه به عنوان اینکه اسرائیل در سطح بین المللی از کانالهای دیپلماتیک اقدام کرده و به نتیجه نرسیده و الان حق خود میدونه که در دفاع از خود وارد این عملیات بشه، عملیات گسترش بده، این هم به اصطلاح یک پشتوانه سازی برای این منظوره. زمینه که احتمالاً در درون اسرائیل بخشی از افکار عمومی یا حتی بخشی از کابینه اسرائیل شاید با گسترش جنگ در جنوب لبنان و علیه حزب الله موافق نباشه، اون موقع خب اون بخشی که موافق این حرکت هستن میتونن بگن که خب ما از راه دیپلماتیک اقدام کردیم و به نتیجه نرسیدیم. ضمن اینی که خب در حالی که جمهوری اسلامی در رابطه با ارسال سلاح‌های بیشتر برای روسیه یا برای حوثی‌ها هم در سطح بین‌المللی انگشت متوجهش هست، اتهاماتی متوجهش هست و به نوعی زیر فشار، دولت اسرائیل در این شرایط مناسب دیده که به اصطلاح با وارد کردن با نوشتن این نامه و توضیحات بیشتر از این زاویه هم این فشار رو تشدید بکنه روی سر ایران.
در واقع موضوع ارسال اسلحه توسط جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان موضوع روز نیست، دهه هاست این اتفاق میفته، خود اسرائیل هم در جریان بوده، اما الان داره اشاره میکنه اسرائیل و نامه مینویسه به شورای امنیت سازمان ملل و میگه که جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض فاحش قطعنامه های حالا 1701، 2231 و 1540 شورای امنیت شده. چرا الان این موضوع مطرح میشه و قبلا جلوش رو نمی گرفتن اساساً؟
فقط اینه که اسرائیلی ها اقدامات متفاوتی رو کردن در رابطه با ارسال سلاح از ایران، چه اون زمانی که در دوران آقای عمر البشیر جمهوری اسلامی با توجه به رابطه نسبتاً حسنه‌ای که داشت با این رژیم سودان از طریق صحرای سینا برای غزه سلاح میفرستاد، چه سلاحایی که از طریق لبنان و خاک سوریه و عراق و این حرفا از زمینی میره برای حزب الله، چه هوایی میره چه از طریق دریا، اقدامات متفاوت انجام دادن، همیشه از زمین با حملات هوایی خودشون و مصادره کشتی‌ها. و خب در این دوره اخیر هم طور که اشاره شد تشدید شده این ماجرا، منتها در شرایط جنگ غزه با توجه به اینی که تأکید مقامات اسرائیلی در این مدت دائم این بوده که سر ماجرا در تهرانه و ما باید اونو این کاری که جمهوری اسلامی میکنه و اونه که داره با این تسلیحاتش با کمک‌های مالیش با آموزش و مسائل لوجستیک این نیروهای هوادار خودش رو به حمله علیه اسرائیل ترجیح میکنه، باید اونو بکوبیم. منتها همطور که اشاره شد در این نامه اشاره‌ای نیست به اقدام وارد شدن اقدام علیه ایران. همچنان صحبت از اینه که ما در شمال اسرائیل اون اقداماتی رو که باید انجام بدیم واردش خواهیم شد و حق خودمون میتونیم. اینکه آیا فراتر از اصطلاح درگیری گسترده با حزب الله در جنوب لبنان اسرائیلی ها بخوان وارد اقدامات دیگه بشن یا اقدامات علنی کرده، اقدامات مخفیانه و اصلاً اینجا یا اونجا علیه جمهوری اسلامی جریان داشته، چه به خصوص که الان اخیراً اقدامات مثلا حمله به زیر ساختای درون ایران هم کشیده، اینه که بخوان اون موقع علنیش کنن یا به حملات گسترده تری هم صورت بدن، اون را هم میشه منتفی نشمرد.
با نزدیک شدن به انتخابات اختلافات اصلاح طلبان بر سر شرکت کردن یا نکردن در انتخابات بالا گرفته. وحید پوراستاد گزارش میده.
اختلاف اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس با بیانیه روزنه گشایی تشدید شده. 23 بهمن 110 فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیه‌ای با وجود اینکه قبول کردن انتخابات پیش رو آزاد نیست، اما مدعی شدن چون کاهش و مشارکت انتخاباتی به مسائلی چون تشدید تهدیدها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی می‌انجامد، باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. محسن آرمین نایب رئیس جبهه اصلاحات در یک موضع‌گیری تند علیه امضا کنندگان روزنه‌گشا گفت این میان روی نیست، بلکه وسط بازی است.
دوستان اقلیت معتقدند در شرایط کنونی باید کنشگری مرزی کرد و دوستان اکثریت معتقدند در شرکت در انتخابات 11 اسفند نه کنشگری مرزی بلکه کنشگری بدون مرز است، زیرا فضا چنان بسته و جامعه چنان مستعصل، معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ وجه به هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نخواهد شد. دوستان موافق شرکت در انتخابات میگویند در شرایط فعلی باید میانه روی کرد و وسط باز بود و دوستان مخالف میگویند وسط بازی با میانه روی فرق دارد. اعتدال و میانه روی امری نسبی و یک برساخته سیاسی و اجتماعی است. شرایط واقعا موجود و افکار عمومی که علل قاعده یکی از مهمترین مبانی تصمیم گیری های سیاسی است تعیین میکند چه حرکتی میانه روی است و چه حرکتی وسط بازی است.
حمیدرضا جلایی‌پور جامعه شناس و از امضا کنندگان بیانیه روزنه‌گشا در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامش منتشر شده میگوید امضا کنندگان نامه معترفند که توان و زمان و وسایل آب کردن یخ‌ها را ندارند. اساسا موضوع بیانیه هم درباره آب کردن یخ‌ها نیست، بلکه خطاب بیانیه به اهالی تحلیل است.
یعنی این متن اصلا دنبال آب کردن یخ موجود در شهرهای بزرگ ایران نیست. الان نظرسنجی ها نشون میده در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ مشارکت زیر 20%. حالا یه ذره بالا یه ذره پایین. مثلا این نویسندگان این بیانیه اینقدر ساده‌اند که فکر کنن 110 نفر یه بیانیه امضا کرده، این میاد و نفوذ میکنه در میان توده‌ها و نارضایتی در اقشار متفاوت طبقه متوسط تو رو تغییر میده و اینا رو انتخاباتی میکنه. بابا اصلا دنبال این چیزا نبودن.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در نقد روزنه‌گشایان در روزنامه اعتماد نوشته پیشتر اگر نه دروازه حداقل پنجره‌ای باز بود و این راه بارها طی و به نتیجه نرسیده و بسته شده بود. حالا چگونه میتوان از همان مسیر روزنه‌ای گشود؟ به گفتی عباس عبدی این فقط یک شعبده بازی تحلیلی است. صدای محسن آرمین از مخالفان بیانیه روزنه‌گشا.
شرکت بی نتیجه یا به شدت کم اثر ما در این انتخابات در شرایطی که جامعه با انتخابات قهر است، بی اعتمادی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می کند و در جامعه مستعصل، معترض و عصبانی ایجاد نوعی احساس بیپناهی می کند و به یأس و سرخوردگی یا رشد گرایش های رادیکال دامن می زند و در نتیجه شانس حضور مؤثر در انتخابات 404 را از ما خواهد گرفت. دستیابی به نتایجی بسیار خرد و ناچیز در ازای چنین هزینه سنگینی عاقلانه نیست. لذا ضمن اینکه حاکمیت یک واقعیت است و باید با آن تعامل کرد و نه تقابل، اما نگاه اصلی ما باید به جامعه باشد.
علیرضا کفایی عضو انجمن اسلامی معلمان در مکتبی با اشاره به بیانیه 110 نفر می‌نویسد: دوستان روزنه گشا، به رنج‌های مردم و حاکمیتی که به هیچ روی حاضر نیست حتی شماها را بپذیرد فکر کنید. در تحکیم حکام ظالم که حرمتی برای اسلام و اخلاق قائل نیست و کمترین اعتباری برای جمهوریت باقی نگذاشته نکوشید. این فعال سیاسی در ادامه نوشته: به مردم بازگردید و از حرکت جمعی و حس عمومی جامعه حمایت کنید که خیر همگانی همین است و حتما اثرگذار است. صدای حمیدرضا جلایی پور از امضا کنندگان بیانیه روزنه گشا.
لذا خیلی روشنه من کسایی که این نامه رو امضا کردن، اینا یه حرکت جمعی گفتمانی روشنگرانه علاقه داشتن انجام بدن. آقا یه نیروی سیاسی نیستن که بخواد در برابر جبهه اصلاحات بایستن یا انشعاب کنن. آقا اصلا گفتن جبهه اصلاحات تصمیمشو گرفته، خب جمعی هم گرفته، خب گرفته. لذا اگه شما دقت کنید توی این متن اصلا اسم اصلاحات رو نیوردن، اسم جبهه اصلاحات رو نیوردن، اصلا نخواستن سوار عناوین این نام بشن، اومدن دغدغه‌های خودشون رو با جامعه مطرح کردن. خودشون هم میگن چی؟ میگن آقا ما انشعاب نکردیم. آخه مگه یه جریان سیاسی هن که بخوان انشعاب کنن؟
جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با اشاره به اینکه این جبهه در انتخابات 11 اسفند در تهران لیست ندارد، در توییتی نوشت: احزاب و اشخاص حقیقی عضو جبهه نیز مجاز به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیر اصلاح طلب نبوده و طبعا لیست تحمیلی هم نمیپذیرند.
فیلم کیک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهداشت صنایعی ها جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بین المللی فیلم رو در جشنواره برلینال دریافت کرد، در حالی که هر دو کارگردان این فیلم ممنوع الخروج شدند. در غیاب این دو کارگردان، لیلیه فرهادپور بازیگر این فیلم جایزه رو به نیابت از کارگردانان دریافت کرد. همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش خبری در جشنواره برلین حضور داشته اینجا در استودیو با ماست. بابک، از اهمیت این جایزه بگو و اینکه چقدر احتمال این وجود داره که در مراسم فردا هم این فیلم برنده اعلام بشه؟
خب این جایزه که فیلم کیک محبوب من گرفته، جایزه است که منتقدان در این جشنواره میدن. در سالهای اخیر در جشنواره‌های معتبر سینمایی فدراسیون بین‌المللی منتقدان معروف به فیپرشی، هیئت داورهایی رو قبل از برگزاری جشنواره تعیین میکنه از کشورهای مختلف که در طول جشنواره فیلم‌ها رو می‌بینن و داوری میکنن. دو سال پیش در جشنواره فیلم کن، فیلم برادران لیلای سعید روستایی، همین جایزه که امشب فیلم کیک محبوب من گرفت و دریافت کرده بود از همین هیئت داوری که هر ساله در هر جشنواره هم اعضاش متفاوت هستش. به هر صورت تاییدی است به عنوان اینکه منتقدان این فیلم رو تقدیر کردن و بهترین فیلم دونستن در مقایسه با فیلم‌های دیگری که در جشنواره برلین در بخش مسابقه حضور داشتند و در واقع میتونیم بگیم که شانس این فیلم رو میتونه بیشتر کنه، اما لزوماً نمیتونیم بگیم که قطعا این فیلم در مراسم اختتامیه‌ای که فردا شب در کاخ جشنواره برلین برگزار میشه حتما به جایزه میرسه یا نه. اما در طول جشنواره فیلم کیک محبوب من که در روزهای نخست جشنواره هم به نمایش در اومد از فیلم‌هایی بود که هم نظر مثبت منتقدان و هم تماشاگران جشنواره برلین رو جلب کرد. در نوشته‌هایی که درباره فیلم منتشر شد در رسانه‌ها و همینطور واکنش‌هایی که تماشاگران نشون می‌دادن در چند نمایشی که این فیلم در جشنواره برلین داشت، کاملا نشون می‌داد که فیلم مورد علاقه‌شون هست. اما خب بارها شده در جشنواره مختلف که هیئت‌های داوری اصلی نظر متفاوتی دارن نسبت به نظر منتقدان و تماشاگران. خود فیلم کیک محبوب من تا همین جا فیلم بسیار مهمی است در سینمای ایران، فیلمی که سانسورهای جمهوری اسلامی در زمینه حجاب، تماس بدنی بازیگران زن و مرد و همینطور نوشیدن مشروبات الکلی رو رعایت نکرده. با توجه به اینکه در جریان اصلی سینمای ایران با بازیگران شناخته شده و در واقع کادر شناخته شده حرفه‌ای سینما ساخته شده، متفاوت از چند فیلمی که در ماهای اخیر به همین شیوه دیدیم از سینمای ایران که داره میاد و همینطور داستان سرراستری داره، روایت کلاسیکی داره و همه اینها باعث شده که در واقع میتونیم بگیم این فیلم بعد از بیش از 14 حالا طبق روایت معمول تعریف و ساختار داره ساختار شکنی میکنه. به همین دلیل به نظر میرسه در ماهای آینده درباره این فیلم بیشتر صحبت خواهد شد و همینطور باید البته منتظر واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم باشیم که چه موضعی میگیرن. در صحبتی که من با خود سازندگان این دو فیلم داشتم و در رادیو فردا هم منتشر شد، خود اونها ابراز امیدواری میکردن که این فیلم بتونه جریان تازه‌ای رو در سینمای ایران ایجاد کنه که فیلمسازان دیگری برن به سمت ساخت این فیلم‌ها و این سانسوری که به گفته اونها باعث شده که واقعیت زندگی مردم ایران در فیلم‌های ایرانی در تمام این 14 متفاوت باشه و اون واقعیت رو ما نتونیم ببینیم در سینما ایران برخلاف همه دنیا شکسته بشه و نمونه‌ای از این فیلم‌ها رو بیشتر ببینیم در ماه‌های آینده.
بسیار سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و درباره فیلم کیک محبوب من که جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بین‌المللی فیلم رو در جشنواره برلین دریافت کرده بود توضیح می‌داد. ماهنشین روباتیک اودیسیوس ساخت یک شرکت خصوصی آمریکایی روز پنجشنبه تونست با موفقیت بر روی کره ماه فرود بیاد. مأموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام برنامه خدمات باربری قمری تجاری است که راه رو برای ارسال محموله به ماه هموار میکنه. کیان معنوی گزارش میده.
ماهنشین روباتیک نوواسی ساخت شرکت خصوصی اینتیوتیو ماشینز با نام اودیسیوس روز پنجشنبه با موفقیت بر روی سطح ماه نشست. این ماهنشین که با موشکی از شرکت اسپیس ایکس به خارج از جو زمین پرتاب شد از مأموریت آپولو 17 در سال 1972 که در جریان آن فضانوردان آمریکایی در سطح این قمر فرود آمدند تا کنون به مدت حدود 50 سال بی سابقه بوده است. بد نیست یادآور شویم که یکی از بنیانگذاران شرکت اینتیوتیو ماشینز نیز کمال غفوریان یا کم غفوریان، یک کارآفرین میلیاردر ایرانی آمریکایی است. اودیسیوس پنجشنبه به وقت آمریکا و جمعه به وقت ایران پس از زمان کوتاهی قطع ارتباط سرانجام در نقطه نزدیک به قطب جنوب ماه فرود آمد. این در حالی است که سیگنال این ماهنشین در این هنگام تقریبا ضعیف بود و با تأخیری 2 ساعته انجام گرفت. آنطور که در شبکه اجتماعی ایکس انتشار یافت، ستیون آلتموس مدیر اجرایی این شرکت در پیامی حضور دوباره در ماه را هرچند با چالش‌هایی تایید کرد ولی گفت ما بر روی ماه هستیم و عملیات در جریان است. ماهنشین اودیسیوس حامل محموله‌ای از تجهیزات از جمله 3 دوربین کوچک است که از فناوری‌هایی است که می‌تواند برای بهبود سامانه ناوبری در فرودهای آتی روی ماه مورد استفاده قرار گیرد. دکتر شروین تقوی لاریجانی مخترع یک نوع ساعت اتمی در امور هوا و فضا در ناسا در مورد اهمیت این ماهنشین برای سفرهای پیش رو به ماه میگوید:
این ماموریت چندین اهمیت داره. این اولین باره که ایالات متحده پس از 50 سال یک فضاپیما رو بر روی ماه فرود آورده و اولین باره که یک شرکت تجاری موفق به فرود آوردن یک فضاپیما بر روی ماه شده. ولی یک جنبه حیاتی مکان فروده. تا اکنون همه فضاپیما در منطقه‌های اطراف استوای ماه فرود آمدند، اما به عکس این یکی در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود آمد، منطقه‌ای که بسیاری از گودال‌های وجود دارند که باور میشه داخل اونها آب منجمد وجود داره. اگر آب در اون منطقه وجود داشته باشه میتونه هزینه ارسال انسان به فضا رو به طریق قابل توجهی کاهش بده، به دلیل کاهش وزن با استفاده از آب ماه به جای حمل اون از زمین. از این نوع آب یخ زده میشه هیدروژن برای سوخت و اکسیژن برای تنفس استخراج کرد و همچنین برای استفاده و نوشیدن مورد نیاز خدمه ها در فضا.
فرود ماهنشین اودیسیوس از مداری با فاصله 92 کیلومتری از سطح ماه آغاز شد و کارشناسان اکنون تایید کردند که اودیسیوس به کمک دوربین‌های خود در محلی مناسب مستقر شده است. مأموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام CLPS یا برنامه خدمات باربری قمری تجاری است که راه را برای ارسال محموله به سطح ماه در آینده هموار می‌کند.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید که با همین گزارش هم به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید در برنامه‌های مختلف رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.